بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعدا أربابا من دون الله. خب، بحث ما در ارتباط با مسئله مرکب حقیقی بودن جامعه و راقی بودن این ترکیب، به شکلی که در واقع راقی ترین ترکیب موجوده و سبب میشه که در عین اینکه ما جامعه را مرکب حقیقی بدانیم، استقلال اجزاء این مرکب یعنی افراد این جامعه حفظ بشه. حفظ شدن استقلال این اجزاء و مرکب بودن جامعه سبب میشه که ما امر بین الامرینی، بین الفرد و الاجتماع داشته باشیم، در این حال که فرد باید مسئولیت خودش رو انجام بده، باید فضای این مرکب حقیقی سالم بمانه و فضای این مرکب حقیقی و این وجود وحدانی بسیط و وسیع به تعبیر حضرت آقا مسیر خودش رو طی بکنه. بر همین اساس عرض کردیم که قرآن کریم در آیات بسیار مهمی که آیات در واقع اجتماعی قرآن و مربوط به علوم اجتماعی قرآن هستند، مطالب مهمی را بیان فرموده و حضرت علامه طباطبایی و تلامذه ایشون در این رابطه نظرات مهمی را ارائه می کنن. یکی از اون آیات آیه 32 سوره زخرف بود: اهم یقسمون رحمت ربک و نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعدهم فوق بعد درجات لیتخذ بعدهم بعدا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. که عرض کردیم در این آیه شریف قرآن کریم با دقت و به شکل بسیار بدیع و بی نظیری مسئله فاعل به تسخیر بودن افراد جامعه را در این مرکب حقیقی تبیین میکنه. ما یه مرکب حقیقی داریم که افرادی دارد و این افرادها مسخر همه. هیچ کس مسخر مطلق نیست، هیچ کس مسخر مطلق نیست، توضیحاتش رو دادیم، بلکه بعضی مسخر بعض دیگره. هر فردی از جهتی مسخره و از جهتی مسخره، به جهت این که مزایا و رحمت الهی که تقسیم شده بین افراد سبب شده تفاوت‌های طبیعی بین این اجزا وجود داشته باشه و این تفاوت‌های طبیعی سبب میشه که تسخیر یک طرفه از بین بره و همیشه تسخیر تسخیر دو طرفه باشه. و عرض کردیم در این آیه سخریا متفاوت است با کلمه سخریا در دو آیه دیگری که در قرآن کریم آمده، در آیه 110 و سوره مؤمنون که فتخستموهم سخریا اشاره کردم. سخریا اونجا به معنای مورد استهزاء، یا در آیه شریفه سوره صاد آیه 63 سوره صاد: اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار. این سخری بودن یعنی اونها رو مورد، آیا اونها رو مورد استهزا قرار دادید؟ این بحث مورد استهزا غیر از حیث فاعل به تسخیره و سخریا در آیه شریفه بنابر اونچه که تفاسیر ما کشاف، تفسیر امام، بیضاوی، روح البیان، صافی و المیزان تقریبا بیان کردن که سخریا متفاوت است با سخریا، و سخریه بودن در اینجا به معنای رام کردن و تسخیره. و عرض کردیم که تسخیر و مسخر بودن متفاوت است از فاعل بالجبر. بحث به اینجا رسید که قرآن کریم، شاید عرض کردم به شکل بسیار بی نظیری، قبل از آن که این نکته مورد توجه فلاسفه قرار بگیره، این مسئله رو مطرح کرده. فلاسفه در بحث فاعل مطالبی دارن که حالا بعضیش به ما مربوط نیست، بندم احتراز میکنم که خیلی در بحثای فلسفی معطل نشیم، اما در یه بخشی فاعل بالجبر را از فاعل بالتسخیر جدا میکنم. چرا؟ به خاطری که در جبر رام کردن و تسخیر وجود داره، مجبر وقتی کسی کسی را اجبار میکنه او را رام میکنه، ولی سلب اراده از او میشه. اگر من سنگی رو در جیبم گذاشتم و سنگ رو با خودم بردم، اونجا در واقع سنگ تأثیری روش نمی کنم. اما اگه سنگی رو به هوا پرتاب کردم، انرژی و نیروی به سنگ وارد می کنم که سنگ رو حرکت میده، نه اینکه من او را در واقع حرکت بدم. رضا در فلسفه میگن در هر جبری رام کردن و تسخیری هست، اما اینطوری نیست که در هر تسخیری اجباراً جبر وجود داشته باشه. لذا به تعبیر زیبای فلاسفه که عرض کردم قرآن رو شروع کرده، فعالیت‌های قوای طبیعی همه از نوع فاعل به تسخیره، یعنی نفس اونها رو تسخیر میکنه و قوای طبیعی در واقع مسخر اراده انسان و اراده نفسند، نه اینکه مجبورن، دارن کار خودشون میکنن اما فاعل به تسخیرن. لذا تسخیر و رام کردن یک مفهوم خاصی دارد. قرآن کریم این نوع فاعلیت تسخیری را که من بتونم فرد دیگری را مسخر اراده خودم بکنم، او بتونه مرا مسخر خودش قرار بده و خلاصه بعض ما بعض دیگر را سخریه قرار بدن و فاعل به تسخیری به وجود بیاد، این قرآن کریم با دقت و به شکل بسیار کم نظیر و بی نظیری ارائه کرده که من یه مرکب حقیقی دارم، در این مرکب حقیقی انسان‌هایی وجود دارن که اراده اونها اراده بقیه را تسخیر میکنه و البته هیچگاه تسخیر یک طرفه مطلقی تو جامعه وجود نداره. چرا؟ چون تفاوت طبیعیه، چون نعمات الهی و رحمت الهی به گونه ای تقسیم شده که در واقع این فعل و انفعال و این تسخیر و مسخر و مسخر بودن مسیرش رو به این شکل انجام میده. بنابراین این در واقع منطق قرآن کریم سبب میشه که ما رابطه تکوینی انسان‌ها را در زندگی اجتماعی از نوع رابطه تسخیری عموم برای عموم بدانیم. خوب دقت بفرمایید، رابطه تکوینی انسان‌ها در زندگی اجتماعی از نوع رابطه عموم برای عمومه و از نظر بیان فلسفه اجتماعی اسلام این آیه یتخذ بعضهم بعضا سخریا از مهمترین آیاتی است که خلاصه داره سازمان تفکر علم الاجتماع قرآن کریم را تبیین میکنه. حالا ممکنه ما به یه مناسبت دیگری خلاصه این بحث رو بهش بپردازیم، ولی اجمال چیزی که تا الان بهش رسیدیم این شد که ما خلاصه انسان‌هایی داریم که نیازهای طبیعیشون اونها رو به هم پیوند داده و جامعه در عین این پیوندهای طبیعی انسان‌ها با هم میدان مسابقه آزاده و جبر درش وجود نداره و فاعلیت فاعلیت به تسخیر نه فاعلیت به جبر. و لذا ما زندگی اجتماعی انسان با غیر از زندگی اجتماعی زنبور عسل می‌داریم که فاعلیت اونجا فاعلیت به جبره. لذا نظام زندگی زنبور عسل یا نظام زندگی موریانه ها با نظام زندگی انسان ها در این حالی که یک جامعه است، یک اجتماع متفاوته. یکی دیگه از ریشه های این نکته که نکته بسیار مهمی است و من قبلا هم بهش اشاره کردم، مسئله مهم فطرته. ریشه‌اش هم قبلا بهش اشاره کردیم، افراد که اجزای حقیقی این مرکبه و این اجزای حقیقی با هم فاعلیت به تسخیری رو تصویر میکنن و تسخیر عموم برای عموم رو ما داریم روی مبنای نظریه علم الاجتماع قرآن کریم تبیین میکنیم که البته عرض کردم به یه مناسبت دیگری بعداً باز به این میپردازیم. افراد به خاطر نظریه فطرت معزون نیستن که بگن اون در واقع فضای مرکب حقیقی و اون تسخیرها از ما سلب اراده کرده و ما در واقع به خاطر
زلالت جامعه به زلالت افتادیم. قرآن این رو نپذیرفت که هم در آیه زر اشاره بهش کردیم در ادامه آیه عالم زر و هم در آیه 150 سوره مائده لا یدرکم من ضل اذ اهتدیتم یا ایها الذین آمنوا. الان ای حال زندگی اجتماعی ما در این مرکب حقیقی میدان مسابقه است که ما می توانیم در او بالا بریم. انسان در همان حال که در زندگی اجتماعی خلاصه می تونه حرکت کنه، می تونه بالا بره، می تونه پایین بیاد، حریت و آزادیشو حفظ میکنه. ولی بدانه به خاطر این رابطه تسخیری موانعی در این زندگی اجتماعی وجود داره که اگر این موانع برطرف نشه اون کمال نهایی فرد و جامعه به فعلیت نمیرسه. کمال نهایی فرد در یک مرکب حقیقی به نام جامعه باید شکل بگیره و این مرکب حقیقی ناشی از رابطه تسخیری عموم برای عمومه و فضایی که این رابطه تسخیری عموم برای عموم اقتضا می کنه اینه که ما باید در واقع حواسمون به در واقع سلامت این مرکب حقیقی باشه. به تعبیری که خوندیم اول از زبان هست آقا، اون موجود وسیع، اون ما اصابک من حسنت فمن نفسک و ما اصابک من سیئت فمن الله که سوره آیه 79 سوره نساء بود و بحث ما از فرمایشات نورانی آقا در ذیل این آیه به تبع استادشون علامه طباطبایی شروع شد این بود که من باید حواسم رو بدم که این فضایی است که قرآن کریم ارائه میکنه. لذاست که علامه طباطبایی که ما داشتیم این آیه را از زبان ایشون تحلیل میکردیم در آیه 200 سوره آل عمران فرمودن اصبرو و صابرو و رابطو با همه. اصبرو فردیه، صابرو و رابطو با اون مؤخصی که دارن نهایتا رابطو اجتماعیه. ما اصبرو رو میخوایم، صابرو رو هم میخوایم، اصبرو رو میخوایم، رابطو رو هم میخوایم. اگر اصبرو و صابرو با هم اتفاق نیفته اون تقوای در واقع مطلق و اون فلاح مطلق شکل نمیگیره. حالا سوال اینه از نظر قرآن کریم چون حرکت انسان حرکت به سوی خداست، حرکت انسان حرکت به سوی توحیده، حرکت به سوی خدا و حرکت به سوی توحید و توحید را قله فلاح انسان و جامعه تلقی کردن، مدلش چگونه مدلیه؟ حالا با این مقدمات فنی که ارائه شد ما میخواییم اون مدلی را که قرآن کریم برای حرکت انسان در راستای تحقق توحید دارن ارائه کنیم. مدلی که ما در قرآن کریم برای تحقق چنین مسئله‌ای میتونیم ارائه کنیم و تبیین کنیم در واقع این مدل که این آیه شریفه سوره آل عمران بهش اشاره میکنه و این یکی از مهمترین مبانی حکومت اسلامی. اون آیه قبلی یکی از مهمترین مبانی علوم انسانی و اجتماعی قرآن بود که قرآن نشون میداد که در علم الاجتماع مبنایی دارد به نام مرکب حقیقی بودن و رابطه تسخیر عموم برای عموم و نسبت فرد و جامعه در این فاعلیت به تسخیر. اون اگر بحث ما بحث علوم اجتماعی و انسانی بود که به یه معنا هست ولی بحث اصلی ما نیست، اونو باید بیشتر تفسیر میدادیم. حالا عرض کردم اگر مناسبت دیگری پیش آمد تفصیلا اونو میگیم. به خیلی از آقایونی که متاسفانه در علوم مختلف اجتماعی و انسانی توجه به مبانی قرآن کریم نمی کنن و حتی بعضی ها فکر کردن که نه ما از احکام متشتته باید اون نظام را انتزاع کنیم، به اون آیات و اون مبانی خوب نمی پردازن که عرض خواهم کرد. حالا به مناسبتی که بعدا نقد می کنیم فرمایشات آقایون رو ممکنه به اینا هم برسیم، دوباره برگردیم و ابعاد دیگری از نکات آیات رو تدقیق کنیم و تحقیق کنیم. ولی در حیث علوم انسانی و علوم اجتماعی اگر ورود کنیم و بخوایم نسبت علوم اجتماعی و علوم انسانی را با انسان و جامعه بررسی کنیم، اون آیاتی که تا الان مرور کردیم موضوعیت جدی دارن و اون آیات باید تحقیق بشن. اجمالا نظر علامه طباطبایی، نظر تلامذه مهم ایشون مثل آقا را اشاره کردم، تفصیلا در زیل شاید بحثایی که بعضی از اساتذه ما مثل مرحوم آیت الله مسوار رضوان الله تعالی علیه یا مرحوم آیت مطهری دارن یا شهید آیه صدر رضوان الله تعالی علیه مجمعین دارن به بعضی دیگه از نکات بپردازم. اما اون آیات فضاش فضای علوم انسانی، علوم اجتماعی و اون مطالب. اما اگر برسیم به آیاتی که مبنای تحقق حکومت دینیه و حکومت دینی را بر اساس اون آیات مبنایی یه آیه مستقیم مشخص میخواد رو نشون بده، این آیه شریفه سوره آل عمران یا اهل الکتاب. این آیه مسیر حرکت فرد و جامعه را برای رسیدن به فلاح مطلق و برای تحقق غایت حرکت انسان و جامعه تعیین میکنه. قل یا اهل الکتاب، تقریبا همه اهدافو میگه، مسیر رو میگه، استراتژی رو هم میگه که دیگه در واقع این محل بحث ماست، یعنی مبانی فقه حکومتی ماست، مبانی اندیشه حکومتی قرآنی ماست، مبانی بحث ولایت فقیه ماست. آیه محتواش این است که، و جالبم اینه که خب نبی بزرگوار اسلام این آیه را در صدر آیاتی که دعوت می کردند در واقع اهل کتاب و نامهایی رو که به حکومت‌های معاصرشون می نوشتن، این آیه رو یادداشت می کردن در صدر دعوت. قل یا اهل کتاب، یهودی ها، نصارا، اهل کتاب، حالا مجوس بنابراین که اهل کتاب تلقی بشن، یا اهل کتاب، چون درباره زرتشت اختلاف نظری وجود داره، یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید به سوی توحید، کلمه ای که سواء بیننا و بینکم. اون کلمه ان لا نعبد الا الله توحید، ولا نشرک بهی شیئا توحید و اجتناب از شرک. حالا سوال اینه، برای آن که این توحید و مسئله شرک به عنوان غایت حرکت انسان مطرح بشه، مدلی که بر اساس این بحث مرکب حقیقی بودن و تسخیر عموم برای عموم قرآن ارائه میکنه چه مدلی است؟ خب توجه بکنید، ما اگر جامعه را یک مرکب حقیقی دیدیم و توی مرکب حقیقی فاعلیت به تسخیر عموم برای عموم را، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا را، یک اصل دونستیم و این فاعلیت به تسخیر را غیر از فاعلیت به جبر جدا کردیم، توحید را هم غایت حرکت انسان و چنین جامعه قرار دادیم، مدلی که میخوایم ارائه کنیم برای تحقق این مسئله چه مدلی است؟ ملاحظه خواهید کرد که یه مدلی قرآن کریم اینجا میخواد ارائه کنه. این مدل، مدل بسیار بسیار مهم و کم نظیری است که در این مدل شما تکلیف انسان را، تکلیف این مرکب حقیقی را و تکلیف روابطی را میخواید روشن کنید که نمیتوانید این روابط را مجزای از مسئله حکومت اسلامی تبیین کنید. من امروز عذرخواهی دارم، جلسه مهم مجلس خبرگان به وجود آمد و ما تقریبا از ساعت 9:30 تو جلسه بودیم. من برای این که میدونستم عده‌ای حسب من اطلاع نداشتم، ایام فاطمیه خوزستان بودم، اطلاع نداشتم جلسه به این زمانه و الا وعده نمی کردم با دوستان، اما به احترام دوستان این جلسه رو گفتم شرکت کنم، ولو 20 دقیقه 25 دقیقه بهره مند بشیم و شرمنده نشیم رفیقای عزیزمون رو. انشاءالله ادامه بحث رو به من اجازه بدید تحلیل این مدل قرآنی را روشن‌تر انشاءالله بگیم که دیگه نزدیک بشیم بعد به اون هدف اصلی بحثمون، بحث‌های مبانی فقه حکومتی که این آیه عرض کردم این محل نزاع ماست، بعد هم انشاءالله بعضی دیگه از نظرات اساتید دیگرمون رو که ممکنه با استادشون علامه طباطبایی اختلاف نظر داشته باشن جدا رسیدگی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.